你知道吗？يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف أجلون بعد الصلاة
رسيدين به خطبة 114
سرشوید اون طرف
ارسله دائیان الالحق
صدایی به بالا بر بالا بر
و شاهدن الالخلق در مورد رسول اکرمه. میدونید خیلی از خطبه های نهج البلاغه اوصاف رسول الله که امیرالمؤمنین در خطبه ها بیان کردن، چون یکی از ابواب معرفت، معرفت انسان کامله که در خود کتب عرفا هم ما قسمتی داریم در مورد انسان کامل، که شناخت انسان کامل جزء مراحل معرفته. می فرماد ارسله دائیا الحق، فرستاد اون را خداوند خواننده به سوی حق. یه نکته ای رو که باید متذکر بشیم اینه که این عالم مثل یک بازار میمونه، یک بازاری که مغازه های مختلفی داره و هر مغازه ای هم عرضه کننده کالا داره، فروشنده ای داره که جنس خودش رو تبلیغ میکنه. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. اینها جنس خودشون رو عرضه میکنن، شیاطین عرضه کننده جنس خودشون هستن، انبیا همینجور، دیگران، هر کسی که حرف میزنه داره یک کالایی رو عرضه میکنه، داره یک کالایی رو عرضه میکنه، هر سخنگویی داره یه چیزی رو تبلیغ میکنه، داره به یک طرفی دعوت میکنه. هر کسی که سخنرانی میکنه، سخن میگه، داره تبلیغ یه چیزی رو میکنه، داره دعوت به یک سو میکنه. حالا یک موقع دعوت به سوی خودش میکنه طرف، مردم رو به وسیله کلام خدا، گاهی وقت طرف مردم رو دعوت میکنه به سمت خودش در لباس کلام خدا. این دعوت کننده به حق نیست، این دعوت کننده به نفس خودشه، چون علم مثل چراغ میمونه. این چراغ یک موقع حق رو نشون میده، یه موقع این چراغ رو طرف بر میگردونه طرف خودش که خودش رو نشون بده به دیگران، خودش رو بنمایاند به دیگران. حالا رسول الله دعوت کننده به سوی خداست، اونم به اذن الله، چون ما اجازه نداریم کسی رو دعوت کنیم به سوی خدا بدون اذن الهی. این شاید نکته‌ای باشه کمتر کسی توجه داشته باشه. ببینید امر به معروف و نهی از منکر یه حرفیه، آقا گناه نکنید این چیزی تو دین ماست، گناه نکنید، کار خوب انجام بدید. اما آیا ما اجازه داریم کسی رو به سمت خدا دعوت کنیم، به اسلام دعوت کنیم؟ در حدیثی از امیر مؤمنان به کمیل میفرماد: کمیل، اگر یک مسلمان، یک مؤمنی به کشور کفر بره، آیا اجازه داره اونا رو به سمت خدا دعوت کنه؟ کمیل سکوت کرد. حضرت فرمود: نه، تا خداوند اجازه نده حق نداره چنین کاری کنه، چون اینکه پیامبر نیست که بخواد مردم به سوی خدا دعوت کنه، به سوی اسلام دعوت کنه. نکته خیلی مهمه. به همین علت که ما میگیم، یعنی فقهای ما میگن در زمان غیبت کسی حق جهاد نداره. ما به خاطر چی جنگ رو میگیم 8 سال دفاع مقدس؟ دفاع کردن حکمش فرق داره. بله، یه کشور بیگانهی به ما حمله کنه، ما وظیفه داریم دفاع کنیم از کشورمون. اما آیا حق داریم به یه کشوری حمله کنیم، اونا رو مسلمون کنیم مثلا؟ نه، در زمان غیبت کسی چنین حقی نداره. بله، در با وجود امام قضیه فرق میکنه، با وجود پیامبر قضیه فرق میکنه. لذا بعد از رحلت رسول الله، وقتی قصد خلافت شد از امیر مؤمنان، حضرت فرمود: به خدا قسم در هیچ جنگی با شما شرکت نخواهم کرد، چون جنگ شما اذن ندارید از طرف خداوند. دعوت کننده به سوی خدا اذن میخواد. که حالا این رو در خود آیات قرآن هم آیاتی در این زمینه داریم. میفرماد: ارسله داعیا الی الحق، دعوت کننده به سوی خداوند. چرا حالا ما حق نداریم کسی رو دعوت کنیم به سوی خدا؟ شما وقتی میخوای دعوت کنی به سوی خدا، به سوی دین اسلام، یا من یک مسلمانم، دین من اینو میگه، یعنی شما میشین نماینده اسلام. خب اونجا اگه ظلم کنی میگن خب این اسلام اینه، اگه خطا کنی میگن خب اسلام اینه، این باطله، چون فطرت درک میکنه دیگه. خود مسلمانای ما الان چطور بعضی به خاطر خرابکاری و بعضیا میگن اگه اسلام اینه ما نمیخوایم؟ خودش مسلمونه. حالا شما بخوای غیر مسلمان رو دعوت کنی، باید حجت اسلام باشی، حجت خدا باشی. و یکی از چیزهایی که در زمان غیبت مطرحه که وقتی حجت خدا نیست، یعنی غایبه، منظور از نیست یعنی غایبه، کار خیلی آسان میشه، کار برای خلق خیلی آسان میشه، چون حجت تمام نمیشه بر مردم در غیبت امام. چون ما چه کسی رو معرفی کنیم بگیم این حجت اسلامه، این دیگه هر چی میگه اسلام اینو میگه؟ کی میخوای معرفی کنی که مطمئن باشی خراب نمیکنه؟ به همین علت وقتی حجت خداوند غایب باشه، اتمام حجت نمیشه. حتی ادیان دیگه هم برشون آسان گرفته میشه، چون نام حجت برشون تمام نمیشه. و روایت هم در این زمینه داریم در کتب غیبت. و شاهدن علی الخلق، فرستاده از سمت خداوند و شاهد بر اعمال خلق. رسول شاهد و گواه بر اعمال خلقه، اعمال امت عرضه میشه به رسول الله، عرضه میشه به حجت زمان. اعمال تک تک که روایات فراوانی داریم در این زمینه که پرونده اعمال شما بعضی وقتا میگه ماهی یک بار به امام عرضه میشه، بعضی وقتا میگه هفته یک بار، بعضی وقتا میفرماد هفته ای دو بار، بعضی وقتا میفرماد هر روز عرضه میشه، روایات دیگه میگه لحظه به لحظه عرضه میشه. اینا مال مراتب عرضه است ها، یعنی اعمال لحظه به لحظه عرضه میشه، بعد معدل اون روز دوباره عرضه میشه به امام، باز معدل گیری در طول هفته عرضه میشه، باز در طول ماه معدل گیری عرضه میشه، باز در کل سال یک بار در روز عرفه معدل گیری میشه و عرضه میشه به امام. که روایات عرض کردیم در کتب حجت نگاه کنید، روایات زیادی در این زمینه داریم که مثلا یه شخصی اومد خدمت امام هشتم گفت آقا برای من دعا کنید. فرمود فکر کردیم ما دعا نمی کنیم، هر روز اعمال تو عرضه میشه به ما و ما نگاه میکنیم در پرونده اعمال تو، اگه کار نیکی داشته باشید برای دعا میکنیم، خوشحال میشیم، و اگر خدایی نکرده کار بدی ببینیم برات استغفار میکنیم. فبلغ رسالات ربه، پس تبلیغ کرد رسالت های پروردگارش را، غیروانن، بدون هیچ کم و کاستی، اون چه خداوند فرموده بود ابلاغ کرد، یعنی اون چه گفتنی بود که خدا باید به خلق میگفت پیامبر رساند بدون هیچ کم و کاستی، ولا مقصرن، بدون اینکه کوتاه بیاد، سلام، بدون سستی و بدون کوتاهی آن چرا که باید گفته میشد گفت از جانب پروردگار. حالا دیگه به عهده خلق که دیگه از این نردبان بالا برن، نردبان رو فرستاده از بالا پایین، حالا بیایید بالا. و جاهد فی الله اعداءه غیر واهن، و مجاهده کرد با دشمنان خدا بدون وهن، بدون سستی، که هیچ جا کوتاه نیامد که اینجا حالا صلح کنیم، اینجا مثلا مسامحه کنیم با دشمنان خدا، که حتی در تبلیغ رسالتش ها فرمود اگر خورشید در دست راست ماه در دست چپم باشه از مأموریتم دست بر نمی دارم، اینا رو هم در اختیار من بذارید که نمیتونید بذارید، از اون چی که خداوند گفته برسان کوتاه نمیام. چون اونها وقتی دیدن کار سخت شد، اول که حالا با تهدید و ارعاب و کفار قریش خواستن جلوه انتشار نور خدا رو بگیرن، چون دیدن به ضررشون داره تموم میشه، مشکلشون فقط همین بود، بعد گفتن هر چی تو بخوای ما در اختیارت قرار میدیم، هر چی بخوای، که رسول الله فرمود خورشید رو در دست راستم بذارید، ماه رو در دست چپم بذارید دست بر نخواهم داشت، یعنی من به خاطر دنیا قیام نکردم، حرف نمیزنم که شما با پول دادن منو مثلا تطمیع کنید. میگن هر کسی یه قیمتی داره، فقط مبلغش فرق میکنه، این مال اهل دنیاست، اهل دنیا راست میگن، یه قیمتی داره، هر کسی رو میشه خرید، هر کسی رو میشه خرید، قیمتات متفاوته، اهل دنیا اینجوری هن. اما اهل الله نه، اهل الله قیمتی جز بهشت ندارن، جز رضای الهی ندارن، اونا رو دیگه نمیشه خرید با هیچی. ولا معذرن، و بدون عذر تراشی، معذر، عذر، معذرت خواهی یعنی چی؟ الان معنای معذرت خواهی رو اکثرا با بخشش و طلب عفو اشتباه میکنن. این که بگه آقا ما رو ببخشید، این که در گفته شده ما رو میگه ما رو ببخشید، این که میگه ما رو ببخشید، این خیلی فرق میکنه با معذرت خواهی. معذرت خواهی یعنی این که تراشیدن عذر. عذر یعنی چی؟ یعنی مانع برای یک کار. وقتی انسان موانعی در سر راهش وجود داره، بعد این موانع رو ذکر میکنه که آقا این موانع بود که من نتونستم این کار رو انجام بدم، اینو میگن معذرت خواهی. در زمان ناصرالدین شاه بود ظاهرا یه مانور نظامی گذاشتن بنا بود توپ در کنن. مانور شروع شد و توپچی توپ شلیک نکرد. ناصرالدین شاه توپچی رو خواست، گفت بگو ببینم چرا توپ در نکردید؟ گفت آقا به 10 دلیل. گفت بگو ببینم. گفت اولش اینکه بارود نداشتیم. گفت خب هیچی، بقیهش مال خوده. اولش اینکه گفت بارود نداشت. گفت خب بارود نداشت تموم، عذر دیگه تمومه دیگه، لازم 9 تا دلیل دیگه چی نمیخوای بیاری. حالا عذر بدتر از گناه شنیدید؟ میگن عذر بدتر از گناه، عذر بدتر از گناهش نگرید. یه پادشاهی از وزیرش پرسید عذر بدتر از گناه چیه؟ چجوری میشه عذری بیاره طرف بدتر از گناه؟ چون عذر برای وقتی میارن که طرف گناهی کرده باشه دیگه، اشتباهی کرده، کمی، کاستی، بعد عذر میاره. حالا یه عذری بیاره بدتر از اون گناهی که کرده. وزیر توضیح داد، متوجه نشد، گفت حالا من دقیق متوجه نمیشم چی میگی. گفت خب عملی نشونتون میدم. گذشت و داشتن از پله ها میرفتن بالا، یه مرتبه این وزیر برگشت یه وشگون از پادشاه گرفت. پادشاه یه مرتبه عصبانیش، گفت این چه کاری بود کردی تو؟ گفت آقا ببخشید من فکر کردم خانومتون هستن. گفت بله. گفت آقا این عذر بدتر از گناهه. عذر بدتر از گناه یعنی که یه عذری بیاری آقا ببخشید من فکر کردم خانوم، خب این که بدتر شد. عذر بدتر از گناه. حالا عذر یعنی مانع. ازار اون پرده‌ای که پارچه‌ای که رو صورت میندازن خانوم‌ها یا رو سر و صورت میندازن ازاره، یعنی مانعه. خب که عذر آوردن، معذرت خواهی کردن، یعنی مانع تراشی کرد، مانع آوردن ها، نه که مانع تراشی، نه که دلایلی بیاره که آقا من اینجوری شد نتونستم. ولا معذرن بدون عذر تراشی، بدون اینکه عذر بیاره آقا چنین مانعی وجود داشت، چنان چیزی وجود داشت. که حالا در مورد قدیر خم هم میدونید وقتی که اواخر عمر رسول الله بود، یعنی حجت الوداع بود دیگه، آخرین سال بود که آیه بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن اون چی نازل شده به تو از جانب پروردگارت، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه ابلاغ نکنی به مردم نرسانی ابلاغ رسالت نکرده ای. که در مورد ولایت امیرالمومنین بود که در بعضی از روایات داره رسول الله گفت خدایا این اعراب قومی جفاکارن و اگر چنین ابلاغی کنم اینها مخالفت میکنن، که دستور صادر شد که باید ابلاغ کنی، باید به مردم بگی، حجت باید تمام بشه. خب و نکته جالب اینجاست که فرمود و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگه انجام ندی ابلاغ رسالت نکرده ای. یعنی تو رسول شدی، فرستاده شدی که ولایت رو به مردم معرفی کنی، یعنی این دیگه. لذا در روایت هم داره که رسول الله مردم رو به سوی ولایت امیرالمؤمنین میخوان، ید او الی ولایت امیرالمؤمنین. خب امام و من تقا، امام کسی است که تقوا پیشه میکنه، یعنی تمام متقیان پیرو رسول الله هن. کسی متقی تر از رسول الله نیست، چون امام اهل تقواست. امام اون پیشوایه که همه به اون نگاه میکنن، اون جلو روندهی که همه به اون نگاه میکنن، و در تمام اعصار، در تمام اعصار امام رسول الله، پیشرو، پیشوا رسول الله. داره که زمان در یکی از جنگ ها که غنایم زیادی به دست مسلمین افتاده بود، رسول اکرم یه طرز خاصی غنایم رو تقسیم کردن. مثلا به بعضیا 40 شتر میدادن، به بعض دیگه 4 گوسفند. 40 شتر، هر شتر شاید مقابل 10 گوسفنده. 40 شتر به یکی سی میداد، به بعضی 10 گوسفند میداد. که یکی سی آمد، شخصی بود قامت بلندی داشت، آمد گفت به عدالت رفتار کن به رسول الله. رسول اکرم فرمود وای بر تو، من اگر به عدالت رفتار نکنم چه کسی به عدالت رفتار میکنه؟ بعد فرمود این پیشوای اهل زلال خواهد شد، که این همون کسی بود که سردسته خوارج شد، بعدن سردسته خوارج شد. که بعضی اعتراض کردن که یا رسول الله، حالا خیلی براشون سوال شده بود، انسان وقتی که رسید که این شخص پیامبر خداست، دیگه بگه تو هیچی نباید ببری. چشم، این باید 40 شتر ببره، تو هیچی نبری اصلا. اتا سمعن و تا اتا، وقتی بدونم این حجت خداست، این پیامبر خداست، پس کاری که این میکنه این عدالته، نه اونی که من فکر میکنم. لذا یکیشون یه شعری گفت از همونهایی که 4 گوسفندی بودن، که آره به فلانی که مثلا چقدر شتر داده شده، نه پدرش بالاتر از پدر منه، نه خودش جایگاه بیشتری داره. شعرم خیلی سر زبان ها می افتاد اون موقع. رسید به گوش رسول الله، رسول اکرم امیرالمومنین صدا کرد گو بر زبانش رو ببر، زبان این رو ببر. امیر المومنی آمد سراغش، مچ دست اینو گرفت که بلند شو. اینم تمام وجود شروع کرد لرزیدن، که میگه اونجا خودش میگه اگر میدونستم هر چیزی میتونه منو از دست علی نجات بده بهش پناهنده میشدم. بعد همین جوری که منو میبرد گفتم علی جان واقعا میخوای زبان منو ببری؟ امیر المومنین فرمود چیزی که رسول الله بگه من کوتاه نمیام. بعد میگه داشتم قالب تهی میکردم دیگه، تا رسیدیم به اون آغل گوسفندا و شترهایی که حالا جمع کرده بودن. امیر المومنین گفت برو هر چند تا دلت میخواد جدا کن. میگه تازه فهمیدم زبانشو کوتاه کن یعنی به وسیله دادن غنایم زبانشو کوتاه کن، منظور این بوده. که میگه گفتم شما خانواده کرمید. و بعد اونجا حالا یه ذره عقلش به کار میفته، میگه یا علی جان چه کار کنم؟ اگه تو بودی چه میکردی؟ گفت اگه من بودم به همانی راضی می شدم که رسول الله بهم داد. رسول خدا برای خودش 4 گوسفند برداشت، تو رو هم مثل خودش قرار داد که 4 تا گوسفند به تو داد. اگه به دیگران بیشتر داد، اونا رو مثل خودش قرار نداد. پس این یک امتیازیه که به تو داده. اینم که اصلا حالا از فرط خوشحالی قد نشدن زبان و دیدن گوسفنده گفت پس منم به همون راضی میشم که رسول الله راضی شد. اگه رسول الله عدالت نکنه، کی میخواد عدالت کنه؟ پس اگر حجت خدا به حق حکم نکنه، پس کی میخواد حکم کنه؟ و بصر و من احتدا، بصیرت اهل هدایته. یعنی اون جایی که اهل هدایت نمیدونن چی کنن، میگن یا رسول الله چه کنیم؟ اهل هدایت میخوان هدایت بشن، نگاه میکنن رسول الله چه میکنه، سنت رسول الله چجوری برای ما حجته. رسول اکرم اگه این کارو میکرد، میگفتیم این هدایته، باید هم اینجوری باشه. چون ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، شما یه میزان میخوایید، یه معیار میخوایید برای انسانیت، و اون رسول اللهه، باید نگاه کنی ایشون چجوریه، تو اخلاقش، تو برخوردش، تو عدالتش با همسرش، با فرزندانش، با امتش، با همسایه‌هاش و و و چیزهایی که حالا هست. بعد فرمود ولو تعلمون ما اعلمو، اگر شما می دانستید آنچه من می دانم، مما توا من انکم غیبهی، از آن چیزی که پیچیده است، منتویه، غیب او از شما پوشیده است، پنهانه، اگه می دونستید شما از آن چه از امور ناپیدا که من می دانم، اذن لخرجتم الی السعدات، هر آینه خارج می شدید به سوی بیابانها، یعنی سر به صحرا می زاشتید، تبکون علی اعمالکم، بر اعمال خودتون گریه می کردید. و در ادامه خطبه، حالا اینجا نقطه چین گذاشتن که بخونید تو خطبه، بیفرما سر به صحرا میذاشتید، خانه ها و مغازه های خودتونو بدون سرپرست رها میکردید اگر میفهمیدید چه خبره. و تبکون علی اعمالکم، بر اعمال خودتون گریه میکردید به حال خودتون. انسان تا موقعی که بیخبره آرامه، تا موقعی که بیخبره آرامه. شما ببینید مثلا یه جایی میخواد زلزله بیاد، خب 1 هفته قبلش به مردم اونجا بگن اینا چه حالی دارن. از 1 هفته قبل میرن تو خیابونها میخوابن شبها، نمیدونم قضاشون رو از خونه ها میکشن بیرون زیر سقف ها نمونه، تمام اون 7 رو در انقلاب و استرابن. اما اون کسایی که نمیدونن راحت میافتن میخوابن. اون کسی که خبردار پشت پرده چه خبره، درد میگیره شو. اونی که میدونه باید به کجا برسه درد داره. آقا جان در 100 کلمه است یا فرمود آن کس را که درد نیست مرد نیست. مثل بچه هست داره زندگی میکنه. مرد صاحب درده، چون فهمیده کجاییه، کجا باید بره. ما مگه میفهمیدیم کجاییم و کجا باید بریم، درد میگرفت جانمونو، بی درد زندگی نمیکردیم. بی درده که فکر میکنه پرده خونش چه رنگی باشه، بی درده که فکر آرایش لباسش و آرایش نمیدونم فلان چیز و فلان جوره. کسی که درد داره به این چیزا توجه نمیکنه. کسی که میدونه تو این عالم چه خبره، یک شعری داره مولانا، شعرشو یادم نیست ولی مضمونش اینه، میگه اون کسی که فهمید تو این عالم چه خبره دیگه به درد این عالم نمیخوره اصلا. کسی که بفهمه تو این عالم چه خبره دیگه به درد این عالم نمیخوره، چون دیگه نمیتونه دل ببنده، نمیتونه دل ببنده، نمیتونه ساختمان های آن چنانی بسازه. وقتی بفهمه چه خبر پشت پرده، خب حالا این نقطه چینارم خودتون حتما تو خطبه نگاه میفرمایید عزیزان. بعد حضرت از آینده خبر میده، اما والله لیسلطن علیکم غلام ثقیف، به خدا قسم که مسلط می شود بر شما، یا مسلط می کنند بر شما غلام ثقیف را. غلام ثقیف منظور حجاج ابن یوسف ثقفیه که از قبیله بنی ثقیف بود. حجاج هم یکی از اون خونریزها و صفاکان روزگار بود که ضرب المثل شد اصلا در حکومت بنی امیه. اول کسی بود که میگن زن و مرد رو در یه جا زندانی میکرد، زندانش هم یک دیوار بلندی بود که بدون سقف، یعنی طرف رو نه از سرما حفظ میکنه نه از گرما، و بدترین نوع خوراک فقط به اندازه‌ای که طرف زنده بمونه بهشون میداد. و در تاریخ اومده 35,000 نفر فقط تو زندان‌های این مردن، غیر از اونایی که تو جنگ‌ها و درگیری‌ها کشته می‌شدن. و یک شیعه رو باید می‌آوردن جلوش، سفره چرمی داشت، جلوش سر می بریدن تا این شروع میکرد به غذا خوردن. که حضرت از آمدن این شخص خبر میده که چنین کسی بر شما مسلط میشود، که در همین خطبه که میفرماد سبزه شما را میخورد و چربی شما را آب میکنه، یعنی اون چه از تراوت تو زندگیتون هست بهره، سبزه منظور اون بهره است، از شما میگیره. و اون چربی هم که شما کسب کرده اید، ذخیره کرده اید، اونم از آب میکنه. که همینجا میفهمه زیال، زیال المیال، زیال زیل، شنیدیم که در زیل این عبارت، یعنی در پایین عبارت، اون کسی که شما دیدید عروس، لباس عروس دیدید چه جوریه؟ لباس عروس دامنش کشیده میشه رو زمین، این نشانه تبختره، نشانه فخر کردن. حالا برای عروس اشکال نداره، چون داره نشانه افتخارشی که به خانه شوهر میره مثلا. اما لباس بلند که میدونید اعراب چون خیلی خودخواه بودن لباسهای بلند میپوشیدن، که بعضی وقتا مثلا رو زمین کشیده میشد، حالا در زمان جاهلی، یا این دنبک عمامه رو بلند میکردن. بلندی لباس نشانه اون چیه؟ تکبر و منیته. که زیال معنی انسان خیلی متکبر، انسان بسیار متکبر رو میگن. لذا در ذیل آیه و ثیابک فطهر، لباست رو تطهیر کن، روایت داره یعنی لباست رو کوتاه کن، که خود لباس یکی از نشانه های شخصیتی انسان دیگه. میال یعنی میل کننده از جانب حق، بسیار میل کننده یعنی بیرون رونده از صراط حقه، صراط مستقیمه. و بعدم حضرت در آخرش در مورد این فرمود یا ابا وزهه، در مورد این عبارت داستانهایی گفتن. ابا وزهه، وزهه به اون به اصطلاح ما چی میگن؟ ما میگیم سرگینگردان، یا سرگینگردان، سرگینگردان چی میگیم ما؟ جوال یا پالچوسینه ها؟ حالا اصطلاح محلیش این میشه دیگه. که این چرا حضرت چنین لقبی به ایشون داد؟ اصلا اینم به این لقب بعدن مشهور شد، خود این حجاج وزهه، اونم سرگینگردان ماده. بعضی ها چنین داستانی نقل کردن که یه بار تو محراب بود، یک به اصطلاح سرگینگردانی نزدیک شد بهش، گفت اینو از من دور کنید، اینو از من دور کنید که این سرگینگردان شیطانه. حالا چه ربطی داره به این داستان؟ ربطی ظاهراً نداره، اما حقیقتش اینه که در تاریخ آمده که این یه مرضی داشت، مرض جنسی، یعنی یکی از انحرافات جنسی داشت که در اصطلاح، حالا ببخشید ولی باید مطرح بشه چون جزء مطالب تاریخیه، دارای مرض ابنه بود و اونقدر این مرض درش شدید بود که گاهی وقت این وضعه اون سرگینگردان رو میگرفت و به خودش به اصطلاح استعمال میکرد. به خاطر این معروف شده بود به ابا وزهه، که چنین انسانی خب معمولا اینقدر بیرحم و، یعنی یا باید زنازاده باشه یا حرامزاده، انسانی که طیب الاصل باشه خیلی از کارا رو نمیتونه انجام بده، باید اینجوری باشه. وقت داستانهایی هم در موردش گفته شده اصلا، که این حالا یکی از داستانهاش اینه که این موقع به دنیا آمدن اصلا مقعد نداشته، که طبیب میارن بالا سرشو، بعد طبیب به اصطلاح حالا همون طبیبای اون موقع جراحی انجام میده براش، که مقعدی براش باز میکنن و بعد برای اینکه بسته نشه لوله‌ای در مقعدش میذارن. و حالا از اونا رو کار نداریم. این عبارت آخر که امیرالمومنین فرمود تو خطبه، که اینجا حالا آقا جان نیاوردن، نوشتن الخ الی آخر خطبه، میخواستیم بگیم داستانش چی بوده، که خود سید رضی هم آخر این خطبه اگه دقت کنید میگه یه داستانی داره که اینجا جای گفتنش نیست، میگه یه داستانی داره که اینجا جای گفتنش نیست، که اشاره داره به همون مریضی انحراف جنسی ایشون، که حضرت فرمود چنین کسی رو خدا بر شما مسلط خواهد کرد. نکته اینجاست که چرا خداوند چنین کسی رو بر اینا مسلط کرد؟ ها؟ که امیرالمومنین خبر داد که خداوند چنین کسی رو بر شما مسلط میکنه. یه نکته ای رو بگیم عزیزان، این از حکمت‌های بزرگ این عالمه، از حکمت‌های بزرگ این عالم. ببینید در قرآن مثلا در مورد ها هاروت و ماروت بابلی، دو تا ملکی بودن که به انسانها جادو یاد میدادن، جادویی که خود قرآن میگه بین زن و شوهر جدائی می افکندند. به وسیله اون کار، به وسیله اون جادو، بین زن و شوهر جدائی می انداختند. یعنی سحرون یؤثر، سحریس اثر بخش، چون سحرم انواع و اقسام داره. بعد خود اینا، حالا داستانش مفصله، خود اینا میگفتن کافر نشی یه موقع به کسی که یاد میدادن که ما فتنه و آزمایشیم. علا ای حال آخرش حق تعالی میفرماد و ما هم بزارین من احد الا به اذن الله، اینا به هیچ کس ضرر نمیتونستن برسونن مگر به اذن خدا. یعنی اون سحرم به اذن الله کار میکنه، سحر هم به اذن الله کار میکنه. حالا نکته اینجاست، کجا خدا اذن میدهد که این سحر کار کنه، کجا اذن نمیدهد که این کار نکنه. از همین شما بگیر تا بقیه امور، کجا خدا اذن میده. الان یه گرگ حمله میکنه به یه نفر، پاره میکنه اونو، خدا اذن داده یا بدون اذن خداست؟ تا خدا اذن نده میگه میشه کاری اتفاق بیفته؟ یا فلان اتفاقی که میفته برای شخصی به اذن الله یا بدون اذن الله؟ کجا خدا اذن میده برای اتفاقی که یه سگ پای یه نفر گاز بگیره یا اینکه نگیره؟ نکته اینجاست، این عالم پر از حوادث و وقایع و مشکلات و اینهاست. خب مثل دریچه های مختلفه که از ما به بیرون باز میشه. اونجایی زنبور میتونه بیاد تو اینجا، اونجایی یه کلاغ میتونه بیا این تو، اونجایی یه عقاب میتونه بیاد تو، اونجایی یه مار میتونه بیاد این تو این قلعه، که ما پنجره رو باز کرده باشیم. اگه شما پنجره رو باز نکنی هیچ ماری تو قلعه نمیتونه بیاد، اگه پنجره رو باز نکنی هیچ زنبوری تو قلعه نمیتونه بیاد. یعنی چی آقا؟ یعنی این که شما به یک نفر ظلم میکنی، میری تو بیابون، عقرب پاتو میزنه، اون عقرب اجازه نداره پای تو رو بزنه مگه موقعی که تو نیش زدی به یه نفر. اون گرگ حق نداره تو رو پاره کنه مگر اینکه تو یه نفر رو پاره کرده باشی. اون سحر به تو اثر نمی کنه مگر اینکه توی با زبانت، با کارت، با رفتارت کاری کردی که این پنجره باز شده، که حالا او اثر میکنه در تو. چرا حیوانات به اولیاء خدا کار ندارن؟ چرا حیوانات از اولیاء خدا فرار نمیکنن؟ ابن عربی داستانی نقل میکنه، میگه مال زمان جاهلیتم بود، زمانی که جوان بودم و در سیر و سلوک و عرفان قرار نگرفته بودم، آدم خوبی بوده، حالا نماز میخونده، اهل خانواده اهل علم بوده، منتها خب در حالا در سیر معرفتی نیفتاده بود. میگه با دوستانم رفتیم شکار گورخر. گورخر هم میدونید حلال گوشت دیگه، حالا بعضیا میگن کراهت داره، در هر صورت حلاله. با نیزه و اون زمانم با سوار اسب با نیزه یا کمان میرفتن شکار میکردن. میگه ما پخ شدیم تو صحرا که مثلا حالا به اون طرزی که داشتن برای شکار، میگه من از دور نگاهم افتاد به یه گله گوره خر، میگه یه مرتبه یه دلم سوخت برای اینا، گفتیم این حیوانا رو میخواییم بگیریم بکشیم، میگفت یه دلسوزی اومد تو دلم. بعد همینجوری که با اسب نزدیک میشدم به اینا، با کمال تعجب دیدم اینا فرار نمی کنن. میگه هرچی نزدیک میشدم گفتم الان فرار میکنن، الان میگه دیدم نه فرار نکردن. میگه جوری که من رفتم وسط اینا، وسط گله گورخر، حتی نوک نیزه من که دستم بود گاهی وقت میخورد به بدن اینا، ولی اینا فرار نمی کردن. که تو دلم امانی آمده بود که من اینا رو شکار نکنم، تو دلم. میگه تا دوستان من از دور پیدا شدن، تا از دور پیدا شدن اینا پا به فرار گذاشتن. و میگه من خیلی متحیر شدم که این چرا، این چی بود این داستان. تا موقعی که در سیر و سلوک افتادم و درهای معرفت برون باز شد، فهمیدم به خاطر اون امانی بود که در دلم آمده بود. اونها دیدن که من ضرری به اونا نمیرسونم، ولی انسانهای دیگر میبینن که تو دل اینا توحشه، لذا حمله میکنه بهشون، فرار میکنن ازش، ولی از اولیاء خدا فرار نمیکنن، چون امان رو در اینها میبینن. شما یعنی انسان یک توحشی یه جا میکنه که یه وحشی بهش حمله میکنه، یعنی یه دریچه ای رو باز میکنی که اون حیوان به تو حمله کنه، اون مار به تو حمله کنه. اگه این دریچه رو باز نکنی هیچی داخل این قلعه نمیشه. از آن شبیه این داستان ابن عربی یه بارم برای خود ما پیش آمد، سنمون البته کم بود اون موقع، جبهه که بودیم در منطقه حلبچر کوهستان، کوهستانی بود، با قاطر این ور و ور میرفتیم. بنده یه مریضی سختی گرفتم که باید میرفتم درمانگاه، توان راه رفتنم نداشتم. یکی از دوستانم خدا حالا حفظش کنه این گفت بیا من تو رو میبرم. یه مقدار که راه رفتیم دیدیم یه قاطر اون وسط ها، چون قاطر زیاد بود برای حمل مهمات و آذوقه و اینا، یه قاطر اونجا مثلا ولو بود. این گفت بیا این قاطره رو سوار شیم، شما نمیتونی راه بری ببریم تو. رفت افسار قاطره رو گرفت، تناب بسته بود بهش، آورد و من سوار شدم. اینم قاطره رو میبرد و رفتیم رسیدیم به یه عده‌ای از بچه های قومم بودن از قضا. اینا گفتن نگاه کن اینا این قاطر دیوونه هر رو سوار شدن ها، به همدیگه میگفتن. رفیقم گفت قاطر دیوونه چیه؟ این قاطر به این حیوان به این خوبی داره ما رو میاره اصلا. آقا این حیوان آورد تا دم در درمونگاه ما رو رسوند. من پیاده شدم رفتم که سرم به هم بزنن، دوستم آمد تو، گفتیم واقعا دیوانه بودا. گفتم چرا؟ گفت تو که پیاده شدی یک گازی آمد از من بگیره، یک لگدی انداخت و پا به فرار گذاشت رفت وسط میدان مین با یک وحشیگری عجیب. گفتیم این همه مسافت ما رو آورد بدون هیچ، با یک آرامش خاطر، بدون اینکه یه ذره ما رو زحمت بده. پس این چجوری بوده؟ منم اون موقع خب نفهمیدم چیه داستان، ولی تو حافظم موند تا موقعی که رسیدم به این قضیه ابن عربی. حیوان اگر حمله میکنه، چون اونو وحشی میبینه که حمله میکنه بهش، همونجوری که تو یه گرگ اگه به نزدیک بشه حمله میکنی بهش، میگه این وحشیه. اونم انسانی رو میبینه بهش حمله میکنه، میگه این وحشیه. اما انسان الهی رو حمله نمیکنه بهش. حالا تو امور اجتماعی هم همین جوره، وقتی یه عده انسان وحشی میشن، به ظاهر خیلی خوبن ها، شما ظاهر افراد کوفه رو زمان امیرالمومنین میدیدی همه مسلمون، ریش، تسبیح، مسجد، اما چه خونی تو جگر امیرالمومنین کردن. حضرت هم فرمود یه همچین کسی رو خدا مسلط میکنه به شما، همون خونی که تو جگر من کردید، شما شایسته چنین شاهی هستید، چنین حاکمی هستید که خدا حاکم میکنه اونو بر شما. و روایت داریم انسانها هر شایستگی که داشته باشن بر اساس همون شایستگی کسی بر اونا حکومت میکنه. لذا یه زمانی میرسه که عده ای انسان شایستگی حضرت بقیت الله رو پیدا میکنن، ولو اندک باشه، برای همونها حضرت میاد، برای همونها حضرت تشریف میاره.
تمام تموم شده.
خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.